بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلى الله على سيدنا ونبينا ابي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى اهل بيته ولعنه الله على اعدائهم اجمعين من الان الى يوم الدين آمین یا رب العالمین. قبل از شروع در صلب بحث و اصل بحث گفتیم چند تا نکته رو عرض میکنیم، سه تا نکته رو تا اینجا خدمتتون عرض کردیم. نکته اول این بود که ما در رابطه با امر دو سه تا اصطلاح داریم، اینا رو توضیح بدیم. یکی یه اصطلاح ماده امر بود، عرض کردیم. یه اصطلاح صیغه امر بود، عرض کردیم. و یه اصطلاح هم داریم تحت عنوان هیئت امر، اون رو هم توضیح دادم. این تو نکته اول. نکته دوم این بود که امر، خود کلمه امر یا ماده امر به دو صورت استعمال میشه. صورت اول امریه که جامده و معنای اشتقاقی بله نداره و ازش چیزی مشتق نمیشه، معنای حدسی نداره، معنای اشتقاقی نداره. حالا همین این امر در معانی مختلفی به کار رفته که انشالله را تو امروز از بحث خواهیم کرد. یک امر. یه امر دیگری داریم که او امر معنای بله حدسی داره. امر، یأمر، آمر، مأمور، امیر معنای اشتقاقی داره، معنای حدسی داره و جمعش، جمع او کلمه امر که معنای حدسی داره و معنای اشتقاقی داره، جمعش می شود اوامر، برخلاف او اولی که جمعش می شود چی؟ امور. و ما در بحث ماده امر از این دو تا امر از کدومی که بحث می کنیم؟ از او دومیه بحث و الا او بحث از او اولیه اصلا ثمره ای نداره. اینم نکته بله نکته دوم که دیروز اشاره، حالا امروز باز دوستان تازه تشریف آوردن عرض میکنم. نکته سوم گفتیم اصلا چرا قبل از بحث از صیغه امر بحث از ماده امر رو ما تو اصول مطرح میکنیم، با اینکه اصل بحث ما مباحث مهمی که در باب امر داریم بس این بحث ها در حوزه صیغه امره، اینکه آیا صیغه امر ظهور در وجوب دارد یا ظهور در وجوب ندارد، آیا صیغه امر مشترک بین الوجوب و ندب یا نه مشترک بین الوجوب و ندب نیست، همه این مباحث مربوط به چی چیه؟ به صیغه امره. چرا از ماده امر شما اینجا بحث میکنید؟ جوابش اینه که چون ما دیدیم در بعضی از ادله اما از کتاب و سنت از خود لفظ ماده امر استفاده شده و لفظ ماده امر به کار رفت. مثلا تو حدیث شریف آمده که امر النبی بالسواک، پیغمبر خدا امر فرمود به مسواک کردن. این امره ببینید صیغه امر هست یا نیست؟ نیست، صیغه افعل نیست که، امره فعل ماضیه، لکن ماده امر توش به کار رفت. ما میخوایم ببینیم این امره رسول خدا ماده امر مثلا دلالت بر بله طلب وجوبی میکند، یعنی امره یعنی طلب، چون گفتیم امر یا به معنای شیعه یا به معنای طلبه. امر النبی به سواک یعنی طلب النبی از سواک، پیغمبر خدا درخواست سواک کرد، طلب کرد سواک رو. حالا مثلا اینجا اینجوری بحث میشه که بالاخره این امره رسول خدا که معنای طلب هست، مثلا فرض بفرمایید این طلب وجوبیه، طلب ندبیه، چجور طلبی است؟ لذا زمینه بحث از ماده امر به وجود آمد. تو روایات زیاده، تو قرآن زیاده، و امر اهلک به صلاح، امر بکن. بله اهلت را، البته و امر هم هیئت امر داره، توجه فرمودید، یعنی صیغه امر هم داره، هم صیغه امر چون افعله و امر، درست؟ هم صیغه امر هم ماده امر. حالا بحث ما بر سر ماده شد. یا فرض کنید که یه جایی بینی پیغمبر خدا به شخص میگه انا آمر و کبه کذا، من تو رو امر میکنم به فلان کار. ببینید آمر و که فعل مضارعه دیگه، متکلم وحده مضارعه، امر و که بود، قاعده تخفیف همزه درش جاری شد، امرو شد آمرو، آمرو که بسنم همون جا همونی بله؟ آره دیگه، این زمینه این بحث به وجود میاد که آره ماده امر چطور مباحثی رو که داریم در اینجا مطرح خواهیم کرد که آره ماده امر در اینجا مفیده چه معنایی است؟ ماده امره، آیا در ماده امر، حالا بحث خواهیم کرد انشاءالله، مثلا آیا علو آمر شرط هست یا نیست؟ اگر علو آمر شرط باشه، حالا یک کسی آمر که گفت، توجه فرمودید، در حالی که علو نداره اصلا امرش مثلا فرض بفرمایید که امتثال آور نیست و مباحث از این زمین. لذا این که در قرآن کریم مثلا واژه امره به کار رفته، در روایات واژه امره به کار رفته، به خاطر همین جهت ما این بحث رو در اینجا مطرح کردیم. یعنی بحث از اینکه امر به چه معنایی است و ماده امر به چه معنایی است، فقط ثمرش در یه اینطور ادله ظاهر میشه که ماده امر و لفظ امر درش چیه؟ درش به کار رفته باشه. نکته چهارم، حالا که گفتیم محضر مبارکتون که بحث ما درباره ماده امر همان امر به معنای طلب، نه امر به معنای شی، چون گفتیم امر دو جور استعمال شده، امر گاهی به معنای شی یا شأن یا فعل و و و چند چیز دیگر استعمال شده که حالا مجموع اینها رو میگیم به معنای شی، یا به معنای شی یا به معنای طلبه، درسته؟ و گفتیم ما از این دو تا معنا معنای طلبش مد نظرمونه، او شیش ثمره ای برای ما بله نداره. طلب اگر به معنای طلب بود، او وقت بحث میشه طلب، طلب وجوبی است، طلب ندبی است، چجور طلبی هست. خب حالا که گفتیم بحث ما درباره ماده امر همان امر به معنای طلبه، بایستی بدانیم که اصولی ها، علمای علم اصول، در تعریف طلب اینطوری گفتن، گفتن طلب عبارت است از السعی و نحو المقصود، یعنی آدم تلاش بکنه به سوی مقصودش. خب بعد طلب را علمای علم اصول به دو قسم تقسیم کردن، گفتن طلب گاهی طلب تکوینیه، گاهی طلب طلب بله تشریعیه. این نکات را به عنوان مقدمه باید بدانید، چون ما الان تو یکی از همین جهات چهارگانه بحث از اصل طلب و حقیقت طلب بحث خواهیم کرد که طلب چیه، بحث طلب و اراده یکی از مباحث مهم و سنگین کفایه است که مرحوم آخوند رحمت الله علیه خاطر تو هست دید تو کفایه، کل این کفایه که عربی هست وقتی تو بحث طلب و اراده میرسه بیا جایی میرسد که میگه قلم که به اینجا رسید سر بشکست، قلم که به اینجا رسید بله سر بشکست، به خاطر توجه دادن به عمق اصطلاحا معنا هست. حالا اینا رو قبلش گفتیم باید بدانید که طلب و درخواست دو جوره، گاهی تکوینیه، تکوینیه یعنی تو خود وجود انسان موجوده، مثلا میگیم آقا ما الان نفسم طلب کرد مثلا یک آب خنکی را، درخواست و گرایش و تمایل درونی انسان رو طلب تکوینی میگن. آدم میلش میکشه، نفسش تمایل پیدا میکنه به یه آب خنکی، لذا سعی میکنه و تلاش میکنه، پا میشه میره او آب خنک رو از یخچال برمیداره و چیکار میکنه و مینوشه. توجه فرمودید؟ طالب اونی که طلب کننده است خودش برای رسیدن به مقصود سعی میکنه و به دنبال اون میره. خب مثل انسان تشنه که طالب آبه، یک گرایش، یک درخواست، یک تمایل درونی نسبت به آب داره، ما اینو بهش میگیم طلب تکوینی. یه طلبی داریم نخیر، طلب تشریعیه. در طلب تشریعی در واقع طالب خودش دنبال مطلوب و مقصود نمیره، بلکه از دیگری میخواد و دیگری رو بعث میکنه، تحریک میکنه که این کار رو انجام بده و به سمت مقصود طالب برود. مثل مولا، خوب نهایت بفرمایید، مولا حواس چی کرده؟ مولا حواس انگور کرد، ولی خودش پا نمیشه بره گذر خان چیکار کنه؟ انگور بخره. به عبدش، به غلامش دستور میده، میگه اشتره لی مثلا العنب، برای من بخر عنب را. این طلب، طلب چیه؟ طلب تکمیلی نیست. چون گفتیم در طلب تکمیلی طرف خود طالب به دنبال مطلوب اقدام میکنه، ایشون خودش اقدامی نکرد. البته میتواند طلب تکوینی هم باشد به لحاظ این که این تمایله، اون میله، آفرین، در درون ایشون وجود داره، ولی خودش اقدام نمیکنه. مثل اوامر الهی، خدای متعال طالبه، بله. حالا مثلا بستگی داره که ما ماهیت تکوینی و تشریعی را چه بداریم. اگر ماهیت تکوینی همون صرف تمایل درونی باشه، بله تکوینی هم هست بالفعل، چون این طلبه، این درخواست درونی در وجودش هست که به دنبال او دستور میده به غلامش که برو برای من مثلا فلان چیز رو تهیه بکن. خوب دقت می‌فرمایید، اوامر الهی همینطوری هستند، اوامر الهی اوامر تشریعی هستند، چون خدای متعال طالب است مثلا نماز خواندن بندگان را، ولی خودش نماز نمیخونه، خودش بندگان رو چیکار میکنه؟ امر میکنه به نماز. توجه فرمودید، این میشود طلب، طلب تشریعی. خودش به دنبال مقصود نمیره، از دیگران میخواد و اونها رو تحریک میکنه، اونها رو بعث میکنه به سمت مقصودش. مثلا یه استادی از شاگردش میخواد که آقا مباحثه بکن. طالب استاده، طلب الاستاذ من تلمیزهی، طلب کرد استاد از تلمیزش مثلا المباحثه را، مباحثه کردن را. خب این طلب، طلب تجریحی، درست. حالا بحث ما در باب اوامری که امری که به معنای طلبه، کدوم یکی از این دوتا بله طلبه؟ ما الان سر کدوم یکی از اینا بحث داریم؟ بر سر طلب تشریعی بحث داریم. اینم نکته چهارم. حالا وارد اصل بحث میشیم. بحث اول و فصل اول در کفایه بحث بر سر ماده امر بود. مرحوم آخوند رحمت الله علیه می‌فرمایند درباره ماده امر در دو مقام بحث داریم. مقام اول در معنای لغوی ماده امر، مقام دوم درباره معنای بله اصطلاحی ماده امر. ما الان فعلا بحثمون بر سر ماده الامر، یعنی امر، امر. سلام علیکم. ماده امر، الان بحثمون سر ماده امر. این ماده امر یه معنای لغوی داره، یه معنای اصطلاحی داره. مقام اول در معنای لغوی ماده امر، مرحوم آخوند رحمت الله علیه فرمودن که انهو قد ذکرن لفظ الامر معان متعددتون، برای ماده ام معانی متعددی ذکر شده. هفت تا معنایشون ذکر کرد. گفته آجون گاهی امر به معنای طلبه. مثل چی؟ امر المولا عبده به کذا، مثلا مولا عبدش را امر کرد به این که بره از گذر خان برش مثلا میوه بخره. خب این امره یعنی چی؟ یعنی طلب المولا من عبدهی کذا. پس یکی از معانی امر، مهمترین معنا از معانی امر چیه آقایان؟ طلب. این یک معنا. معنای دوم شأن، شأن یعنی حال، یعنی نیاز، یعنی کار. مثلا میگیم آقا شغله امر و کذا، فلان امر او رو یا فلان کار او رو چیکار کرده؟ به خودش مشغول کرده. فلان نیاز او رو به خودش مشغول کرده. اینجا کلمه امر به معنای شأنه. گاهی به معنای فعل میاد، مثل قرآن میفرماید و ما امر فرعون برشید. امر فرعون رشید نیست. امر به معنای چیه؟ معنای فعله، یعنی کار فرعون، کار رشید، از منبعث از رشد و عقل و خرد نیست، کار عاقلانه ای نیست. گاهی به معنای الفعل العجیبه، فلما جاء امرنا، قرآن میفرماید چون که امر ما آمد، امر ما یعنی فعل عجیب ما آمد، جعلنا عالیها سافلها، ما اون قسمت عالی را سافل قرار دادیم، یعنی زیر و رو کردیم، او بالا اومد پایین، پایین رفت بالا. جعلنا عالیها سافلها.
زیر مجموعه هم فعل؟
بله بله، میتواند زیر مجموعه هم فعل باشه، لیکن اون فعل در اونجا فعل عجیب نبود، همون فعل بود. حالا فعل گاهی با وصف عجیب اصطلاحاً متصف میشه، گاهی بدون وصف. حالا ما اصلا همه هیچ کدوم از اینا رو نمیپذیرن. گاهی هم امر به معنای شیعه. الان شما میری تو خیابون یه اتفاقی میبینی، یه چیزی میبینی که برای تو خیلی برصورت عجیبه، عجیب مینماید، میای میگی رأیت الیوم بله فی الشارع امرا عجیبا، یعنی شیئا، بله از یه چیز عجیبی دیدم. امرا یعنی شیئا. یه معنا هم گفتن معنای حادثه، وقع امر و کذا یعنی فلان حادثه اتفاق افتاد. یکی هم معنای غرضه، معنای غرض. جا از زیدان لامر کذا، آمد زید به خاطر و به غرض فلان کار. ببینید اینجا هم به معنای غرض. مرحوم های آخوند نسبت به بعضی از این معانی که ذکر شد انقلت دارن، یعنی معترضن و نمیخوان بپذیرن. مثلا در مورد همین معنای غرض که فرمودن جا از زیدون لامر کذا، جا از زیدون لغرض کذا، لامر کذا یعنی لغرض کذا. ایشون گفتن که اگر امر در اینجا معنای غرض میده، این به خاطر همین لامیه که آمده. لام غایته، لام غایت مفید غرضه، مفید هدفه، هدف را تعیین میکنه. ما به خاطر لام است که این غرض رو میفهمیم. و در واقع فرمودن اینجا از باب اشتباه مفهوم به مصداقه. اگه کفایی یادتون باشه ایشون این نکته را همون اول عوامر در زید اون معانی افغانه ذکر کردن. از باب اشتباه مفهوم به مصداقه یعنی چی؟ یعنی لفظ امر در این مثال اگر قلم بود روی تابلو خدمتتون می نوشته، ولی قلم میام از یه توضیح کوچولوی بدم بعدش دیگر لفظ امر. ممنونم از لطف شما، متشکرم. حالا اگر اون شاید نه بله این شعر مال دو سال پیش بگمانم اینجا نوشتیم، هنوزم تو رو تخت مونده. انما زهد الفتا قصر العمل لا با اکل المر او لبس و شمل. همانا زهد یه آدم جوان مرد به این است که آرزوهاشو کم بکنه، قصر و کوتاه بکنه عمل و آرزو رو، نه زهد به خوردن تلخ و شور و بیمزه و پوشیدن لباس زبر و اصطلاحاً پشمینه نیست. زهد به اینا نیست. زهد در واقع به این است که خود به امر الله. اون بالا چه چیز دیگه بود که پاک کردی؟ او چی بود؟ خود به امر الله و ترک ما نها، امر الهی رو بگیر، نهی الهی رو هم ترک بکن. ها کنب نمن شعت وکتسب ادب. او خیلی هم خوب، اونم خیلی جالبه. اون مال امیر المؤمنینه، منصوب به حضرت امیره. کنب نمن شعت وکتسب ادب یغنی که محموده عن النسب که ان الفتا من یقول ها انزا لیس الفتا من یقول کان ابی. این خیلی جالبه. خود به امر الهی و ترک مانه ها، امر الهی رو بگیر، نهی الهی رو ترک بکن. زهد یعنی این. الان از بسیاری از این عرفا بزرگان هر وقت بپرسی و میپرسیدن آقایون همین رو میگفتن، میگفتن آقا زهد یعنی امر الهی رو بگیر، نهی الهی رو ترک بکن، واجبات رو انجام بده، بله محرمات رو ترک بکنی، این میشود زهد، این میشود بالاترین مقام عرفانی، بالاترین مقام عبودی در پیشگاه خدا. عبد یعنی خذ به امر الله و ترک ما نهی. و بعدش چی؟ بعدش دیگه خوش باش، ولبس الخز، اصلا لباس ابریشم بپوش، به لباس پوشیدن که نیست. کباب بخور مرتب سه وعده، کباب گوشت شتر، ولبس الخز و کل لحم الجمل، گوشت شتر بخور، گوشت آهو بخور. گوشت نخوردن زهد نمیاره. زهد یعنی هوا و هوس نداشته باش. این که مرحوم آقای آخوند فرمود، این که میگیم آقا بعد مثلا حالا این مثالش ای بود که جا زیدون لعمر کزا، جا زیدون لعمر کزا، میگه که شما میگید اینجا امر به معنای چی چیه؟ امر به معنای غرضه. آمد زید به خاطر فلان غرض، غرض فلان، به خاطر فلان غرض. مرحوم آخوند میگه این غرض رو ما از این لام میفهمیم، این لام لام غایت، لام غایت یعنی هم لام غایت یعنی لام غرض. و اینجا از باب اشتباه مصداق به مفهوم، یعنی در واقع یه خلطی در اینجا صورت گرفته، خلط مصداق به مفهوم.
خب
بله، بله دیگه، کلمه امر رو میتونیم حذف کنیم. به خاطر چی میتونیم حذفش کنیم؟ چون ما این امر را به معنای غرض گرفتیم، از همون لامه میفهمیم جا زیدون ل کزا، میتونیم اصلا امر رو حذف کنیم. دقیقا نظر ایشون هم همینه، میگن که ما در اینجا این غرض رو از اون لام میفهمیم. مدخول لام، ببینید اون چیزی که بعد از لام آمده یعنی امر، مدخول لام در واقع مصداق غرضه نه مفهوم آن. در حالی که شما میخواید بگید آقا این در مفهوم غرض به کار رفته، نه در مفهوم غرض به کار نرفته. مدخول لام مصداقی است برای غرض. توجه فرمودید؟ اون امری که ما به خاطر اون میخوایم بیایم سراغ شما، او در واقع یکی از مصادیق غرض ماست، نه در مفهوم غرض به کار رفته باشه. اگر در مفهوم غرض به کار رفته باشه، همه اغراض رو بایستی بله شامل بشود، در حالی که این گونه نیست. درباره معانی دیگر هم همینطوره. ما معانی دیگری مثل شأن، مثل فعل، مثل فعل عجیب، حادثه و و این معانی متعدد، مثلا فلما جاء امرنا، گفتیم فلما جاء امرنا جعلنا عالیها سافلها و تا آخر، گفتیم در اینجا امر به معنای فعل عجیبه، درسته؟ حالا شما به دلتون به مزاقتون خوش نیامد، گفتید فعل عجیب نه، درست؟ فلما جاء امرنا یعنی فعل عجیب ما وقتی آمد، ما این کار کردیم. او تعجبش هم به خاطر این است که زیر و رو کردیم، عالی را سافل قرار دادیم. خب بازم مرحوم آقای آخوند میگن که این صحیح نیست، بلکه کلمه امر در واقع در اینجا در مفهوم تعجب و امر عجیب به کار نرفته، در مصداق، توجه فرمودید، در مصداق تعجب به کار رفته، یعنی امر در واقع مصداقی است برای تعجب، نه اینکه در مفهوم تعجب استعمال شده باشه. پس در اینجا در واقع همون خلط بین مفهوم و مصداق. یا مثلا در یه مثال دیگری، شغلنی امر و کذا، مرحوم آقای صاحب فصول، صاحب فصول میگه که آقا جون امر دو تا معنا داره، یکی معنای شیعه و دیگری معنای شعنه. مثال شعنش هم همینه، شغلنی امر و کذا، مشغول کرد مرا فلان شأن، فلان حالت، امر و کذا یعنی حالت و کذا، فلان شأن و فلان حالت مرا مشغول کرد. باز مرحوم آقای آخوند میگن که اینجا میطوری نیست که کلمه امر به طور مستقیم به معنای شأن باشه، این امر به معنای شأن نیست، امر اینجا به معنای شیء استعمال شده. ولی این شیء و این امر در واقع به قرینه کلمه شغلنی مصداق برای شأنه. خود مفهوم شأن در اینجا به کار نرفته. یکی از مصادیق شأن در اینجا اونم به واسطه قرینه شغلنی. خلاصه در تمام این موارد هفتگانه‌ای که ما معنا برای امر ذکر کردیم، ما در کلام قرینه هایی داریم که اون قرینه اقتضا می کند یک معنای خاصی را، نه اینکه لفظ امر در این موارد، بله در این موارد بگیم آقا به کار رفته، در این مفاهیم به کار رفته، نه خیر. ما در تمام این موارد در واقع به واسطه یک قرینه است یک معنای خاصی رو میفهمیم. نه خیر، در یه طور جایی لفظ ام در معانی متعدد به کار نرفته، لفظ ام یک معنا بیشتر نداره، یعنی در واقع دو تا معنا داره، یا یک معنای بفرمایید یک معنای حدسی اشتقاقی داره. معنای حدسی اشتقاقی چی آقایان؟ همون طلبه، درخواست، امر به معنای طلب، یک معنای حدسی اشتقاقی. یام که نخیر، یک معنای غیر حدسی غیر اشتقاقی که به معنای شیعه، به معنای چیزه. و خارج از این دو تا معنا اصلا و ابدا نیست. پس نتیجه این می شود که محقق خراسانی می فرماید ما نتیجه می گیریم لفظ و ماده امر حقیقت در دو معنا از این معانی هفتگانه هست. معنای اول طلب، طلب فل جمله، طلب. معنای دوم معنای شیء. معنای طلب یک معنای حدسی اشتقاقیه. این که میگیم معنای حدسیه یعنی دلالت بر یک فعل میکنه. وقتی من از شما طلب میکنم، خود این طلب کردن و درخواست کردن بله یک اظهار یک فعله، یه اقدام، توجه فرمودید. وقتی معنای اشتقاقی هم داره، معنای اشتقاقی داره یعنی ما ازش بله فعل میسازیم، طلب، طلب، یطلب، طالب، مطلوب، بله ببینید هم اطلب، از اینا ساخته میشه، معنای اشتقاقی داره. و یک معنای دیگرش معنای شیعه. شیع یک معنای غیر حدسیه. الان این یک شیع آقا جان، نه این قلمی که در دست بنده، میگم رأیتو چی چی شیعن، رأیتو امرن، امرن به معنای شیعن. خب الان این یک معنای حدسی داره؟ نه، یک معنای اصطلاحا غیر حدسی داره، یک معنای ذاتی طوری بگیم داره، ولی و این قابل اشتقاق هم نیست، شیب این قابل اشتقاق هم نیست، مشتقات نداره. خب عرضم به حضور با سادت شما که تا اینجا بماند، الباقی انشاءالله در جلسه بعد محضر مبارکتون عرض خواهد. جلسه بعدمون انشاءالله شنبه است، یه فردا بحث آیات الاحکام انشاءالله. صلی الله علی محمد و آله.